عربستان چطوری داره این همه رکورد تو گینس ثبت میکنه؟ خوش آمدید به جهان با نادر. سلام، نادر سلطانپور هستم. با هم به عمق روزنامه ها و مجلات خارجی میریم تا مروری کنیم بر تحلیل های تازه بر خبرها و رخدادهایی رو با هم پیدا کنیم که ممکنه ازشون آگاه نبودیم. خودمونی با چاشنی موسیقی و تا حد بضاعت هم طنز. خوشحالیم که با من هستید. جنگ همیشه صحنه آزمایش تازه ترین انواع و اقسام سلاح‌ها بوده. جنگ افسارهایی که همیشه هم از زمان خودشون جلوتر بودن. یه روز نیزه و سپر و تیر و کمون و شمشیر بوده، یه روزی هم بمب اتم و موشک‌های قاره‌پیما و بمب‌های آتش‌سا. حالا صحنه نبرد گسترده‌تر شده. هوش مصنوعی به کمک اومده و در دنیای امروز چه عرصه‌ای بهتر برای نمایش این ابزارآلات از عرصه جنگ روسیه در اوکراین؟ مجله تایم مفصل به حضور هوش مصنوعی در جنگ اوکراین پرداخته. برای مثال یک شرکت آمریکایی به نام پالانتیر از همون ماهای اول جنگ یه نرم افزار رو به اوکراین داد. این نرم افزار میاد مقادیر زیادی اطلاعاتی رو که ماهوارها مخابره میکنن با فیلم‌هایی که پهپادها میگیرن و گزارش‌هایی که از روی زمین دریافت میکنن تجزیه و تحلیل میکنه و بهترین گزینه‌ها برای اهداف و گام‌های بعدی رو به فرماندهان ارتش اوکراین میده. پالانتیر این نرم افزار رو رایگان به اوکراین نداده. لزوما عاشق چشم و ابروی اوکراینیا نیست. معمولا اینطور مواقع شرکت‌ها میان و از جنگ به عنوان یک آزمایشگاه برای تست محصولاتشون استفاده میکنن تا اونا رو بهتر کنن و بتونن نهایتا در بازار واقعی مشتری جلب کنن. و چه رزومه‌ای بهتر از اینکه بگین نرم افزارتون توی جنگ با روسیه استفاده شده. یا شرکت آمریکایی کلیر ویو که تخصصش نرم افزار تشخیص چهره است، به نهادهای امنیتی زیادی هم این نرم افزار رو فروخته. حالا اونو به اوکراین داده تا بتونه جاسوسای روس رو شناسایی کنه. مایکروسافت، آمازون و گوگل و استارلینک هم میشه گفت در خط مقدم جبهه مجازی جنگ اوکراین فعالن. مقابل حملات سایبری روسی یک سد مستحکم ساختن. اطلاعات حیاتی اوکراین رو در فضای ابری محافظت میکنن و مطمئن میشن که ارتباط اوکراین با جهان بیرون قطع نشه. اوکراین آنچنان بازیگر مهمی در حوزه فناوری و تکنولوژی جنگی شده که شرکت آلمانی کوانتوم سیستمز که پهپاد میسازه داره یک مرکز تحقیق و توسعه در نزدیکی کیف باز میکنه. یا شرکت ترکیه بایکار که اون پهپادهای معروف رو میسازه حدود 100 میلیون دلار هزینه کرده تا یک مرکز تحقیقاتی و تولیدی در اوکراین بسازه. یکی از چیزهای مورد علاقه من موقع ورق زدن واقعی و مجازی روزنامه اون خبرهای جالبی که در حاشیه‌ها و دوروبر خبرهای اصلی و بزرگتر میشه دید. هر هفته یک بخشی رو به این نلزومن بالاتر از خبر اختصاص میدم. از وقتی که احتمال نامزدی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قدرت بیشتری گرفت، پس لرزه‌هاش همه جا احساس شد، حتی توی ناتو که قراره در همین چند هفته دبیر کل تازه انتخاب کنن. پس از 10 سال وقتش که یانس استولتنبرگ پست دبیر کلی ناتو رو واگذار کنه. و اینطور که روزنامه‌های اروپایی میگن اتفاق نظر روی مارک روته است، نخست وزیر هلند، چون بیشتر اعضا معتقدن او میتونه ترامپ رو مدیریت کنه، چون هم میدونه کجا سر موازش ایستادگی کنه و هم چه مواقعی هوای ترامپ رو داشته باشه. اما تا قبل از اینکه معلوم بشه ترامپ واقعا نامزد انتخابات خواهد بود، ناتو میخواست یک زن رو برای اولین بار به عنوان دبیر کل انتخاب کنه. زنای مدیر و مدبری هم معرفی شدن، مثل اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا، کایا کالاس نخست وزیر استونی. اما رهبرای ناتو تصمیم گرفتن این بار از خیر انتصاب یک زن بگذرن، چون دونالد ترامپ در دور قبلی ریاست جمهوریش رابطه خوبی با زنای قدرتمند نداشت. ترزا می نخست وزیر بریتانیا رو نادان و فاجعه خوانده بود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان رو زنی که نماینده هر آن چیزی است که من ازش متنفرم توصیف کرده بود. اگر دونالد ترامپ واقعا به ریاست جمهوری انتخاب بشه، آیا میشه دورنگری رهبران ناتو رو ازش انتقاد کرد؟ روزنامه آلمانی آگزبرگر آلگماینه شاید بهتر از همه این نیاز به ایجاد یک رابطه خوب با ترامپ رو خلاصه کرده. نوشت در 1963 جان اف کندی رئیس جمهوری وقت در اون سخنرانی معروفش در برلین غربی در محکوم کردن کشیدن دیوار به دست شوروی گفت ایش بین برلینر، من یک برلینی هستم. در 1987 رونالد ریگان رئیس جمهوری وقت گفت مستر گورباچوف تیر داون دیس وال، این دیوار رو فرو بریز. و در 2024 همین چند روز پیش دونالد ترامپ گفت به رهبران ناتو گفته بود اگر پول عضویتتون رو ندید خودم روسیه رو تشویق میکنم هر بلایی میخواد سرتون بیاره. یادتونه چند هفته پیش وقتی کتابی درباره زندگی الیزابت دوم ملکه پیشین بریتانیا در میومد براتون تعریف کردم که این گونه مواقع برای بازارگرمی ناشرا بخشای جالبی از این کتاب‌ها رو به روزنامه‌ها میدن تا بلکه مردم تشویق بشن و اون کتاب رو وقتی در میاد بخرن. حالا تو آمریکا یک کتابی قراره به زودی در بیاد درباره همسران رئیس جمهوری آمریکا که اسمش فعلا هست دگردیسی بانوان اول آمریکا از هیلاری کلینتون تا جیل بایدن و مقدار نفوذشون روی همسرانشون. بخشی از این کتاب که این هفته به روزنامه‌ها درز کرد، یا بهتره بگم درز داده شد، درباره 20 سال پیشه وقتی جو بایدن زیر فشار بود تا خودش رو نامزد حزب دموکرات کنه برای ریاست جمهوری آمریکا مقابل جورج بوش پسر که نامزد جمهوری خواه بود. همسرش جیل کاملا مخالف بود. به نوشته کتاب یک روز وقتی جو بایدن در دفترش با اطرافیانش شور گرفته بود در این باره، جیل بایدن که یه مایوی بیکینی به تن داشت وارد اتاق میشه و روی شکمش بزرگ نوشته بود نه. جو بایدن هم به اطرافیانش میگه ترجیح میده رئیس جمهوری نشه تا اینکه بخواد فرصت نزدیکی با همسرش رو از دست بده. البته اون موقع آقای بایدن یک جوان 60 ساله بود، شاید این بار چنین ترفندی کارساز نمیشد. رئیس جمهوری بعدی آمریکا رو کی انتخاب میکنه؟ حدود 7 ماه دیگه آمریکایی‌ها پای صندوق میرن. اگه اتفاق غیر منتظری نیفته که این بار اصلا نمیشه روش حساب کرد، جو بایدن و دونالد ترامپ نامزدهای احزابشون خواهند بود. در انتخاباتی که شاید بشه گفت بیش از هر زمان دیگری به شدت دو قطبیه. تقریبا هیچ دموکراتی رو پیدا نمی‌کنید که بخواد به ترامپ رأی بده. از اون طرف بعضی جمهوری‌خواها که تحمل ترامپ رو ندارن براشون مشکله به یک دموکرات رأی بدن. به این ترتیب میمونه آرای مردد. اما این مرددا چی میخوان؟ دنبال چی هن؟ دیدم لس آنجلس تایمز آرای مردد رو تجزیه و تحلیل کرده و میگه آمریکاییایی که روی نرده نشستن و نمیدونن کدوم طرف بپرن بعضی وقتا به اونایی رأی میدن که وعده کمی تغییر دادن. بعضی وقتا اوضاع به قدری بده که رأی دهنده‌های مردد دنبال تحولات بنیادی هستن. اما این بار نظرخواهی نشون میده که مرددها دنبال ثباتن، ثبات سیاسی و اقتصادی، چون سرشون داره از این همه اتفاقات دنیای اطراف میچرخه. گرانی و تورم، عبور شمار بی سابقه ای از مهاجران خارجی از مرز مکزیک به آمریکا و شعله‌های آتش جنگ در اوکراین و خاورمیانه که نمیشه حد زد اصلا چطوری و کی تموم میشه. طبق این نظرخواهی‌ها در زمینه عامل ثبات این دوتا نامزدها خیلی با هم دیگه تفاوت ندارن، فقط در یک مورد ترامپ جلوه و اون سنه. آرای مردد مطمئن نیستن سن بالای بایدن خبر خوبی برای ثبات در کشور باشه اگر اتفاقی براش بیفته. دموکرات ها اینو خوب میدونن اما سر دوراهی قرار گرفتن. به فرض اینکه بایدن رو مجاب کنن کنار بره و دقیقی 90 یک نامزد تازه بیارن، این خودش میتونه این گونه برداشت بشه که درون حزب ثبات و استقامت وجود نداره. اما موضوع مهمتر برای دموکرات‌ها اینه که نظرخواهی‌ها نشون دادن در میان چهره‌های مطرح در میان دموکرات‌ها برای نامزد ریاست جمهوری تنها کسی که میتونه ترامپ رو شکست بده خود جو بایدنه، درست مثل 4 سال پیش. اما جمهوری‌خواهام نقاط ضعف کم ندارن. یکیش مشکلات قانونی ترامپ که تو دادگاه‌ها معلوم نیست به کجا کشیده میشه، گرچه ترامپ گفته رئیس جمهوری بشه خودش رو عفو می‌کنه. یکی دیگه از مصادیق عدم ثبات مواضع جمهوری‌خواهان درباره حق زن برای پایان دادن به بارداریه. از وقتی که دیوان عالی رأی داد، دولت فدرال نمیتونه در این امر دخالت کنه و این به عهده دولت‌های ایالتیه که تصمیم بگیرن چه قوانینی در این خصوص وضع میکنن. تشویش خیلی زیادی به وجود اومده، چون حالا ایالت با ایالت فرق میکنه. تو یه ایالت زنها حقشون بیشتره، تو یکی دیگه اصلا حق پایان دادن به بارداری ندارن. ایالتی مثل آلاباما که حتی لقاح مصنوعی در آزمایشگاه رو متوقف کرده. این در حالی که اکثریت آمریکایی‌ها با پایان دادن به بارداری به خصوص در هفته‌های اول مشکلی ندارن. اما لس آنجلس تایمز که با همه این اوصاف آرای مردد به طور سنتی خیلی به این سیاست‌های کلان نگاه نمی‌کنه، چون خیلی به اخبار توجه نمی‌کنه و عمدتاً فقط به وضعیت زندگی خودش نگاه می‌کنه و مقایسه می‌کنه شرایط و وضعیت اقتصادی در 4 سالی که ترامپ در قدرت بود رو با 4 سال اخیر که بایدن در قدرت بوده مقایسه می‌کنه، ببینه کدومش بهتر بوده براش، کدومش بدتر بوده، بعد تصمیم می‌گیره. معمولا وقتی میشنوین یه رکورد در کتاب گینس ثبت شده چی به ذهنتون میاد؟ برای من میتونه نتیجه یک مسابقه باشه که رکورد شکسته شده بلندترین ساختمان جهان باشه، کوتاه قدترین آدم دنیا، یا یکی که بیشترین تعداد سوسیس رو در کمترین زمان بلعیده. حالا اگه بهتون بگم بزرگترین واحد نمک‌زدایی تقطیر چندگانه هم رکوردش ثبت شده چی میگین؟ یا بزرگترین بیمارستان دندان پزشکی؟ میدونم منم خمیازم گرفت. یا اصلا رکورد بزرگترین گرد همایی مبتلایان به دیابت از نوع 1 رو کجای دلمون بذاریم؟ اینا رکوردهایی هم که عربستان سعودی در گینس ثبت کرده. حالا رکورد زدیم برای بیشترین تعداد شنونده‌های پادکست که همزمان با هم گفتن یعنی چی؟ تایمز لندن رو ورق می‌زدم، چشمم به این عنوان افتاد: در راستای سیاست سفید نمایی چگونه عربستان سعودی رکوردهای کتاب گینس رو می‌خره. همه می‌دونن تجارت اصلی شرکت بریتانیایی گینس ثبت رکوردهای جهانی و بعد انتشار یک کتاب سالیانه با جزئیات همین رکوردها. اما اونچه خیلی‌ها نمی‌دونن اینه که این شرکت یک کار دیگه هم در کنار داره، یک شاخه مشاورتی که به کشورهایی که میخوان رکوردهای بیشتری در کتاب داشته باشن مشورت میده. پولی هم که از این راه حلال مشکلات کسب میکنه بیشتر از پولیه که از راه حلال کسب میکنن. حکومت‌های خودکام همیشه سعی میکنن تاثیر مثبتی به جهانیان ارائه بدن و همیشه یک شرکت غربی هست که این نیازها رو برآورده کنه. گرچه صدای فعالان حقوق بشر هم در اومده که گینس داره برای این کشورها اعتبارجویی میکنه. با بیش از 70 مشاور گینس به این کشورها میگه کجا و چطور و چگونه میتونن یک رکورد بسازن و عملاً به دلخواه مشتری یک رکورد خوشگل و آکبندی شده براشون سفارش میده. در 5 سال اخیر عربستان سعودی 160 رکورد به ثبت رسونده. ترکمنستان هم از قافل عقب نمونده. رکورد بیشترین تعداد فواره در یک مکان عمومی و بزرگترین سقف به شکل یک ستاره رو با کمک خود گینس وارد گینس کرده. شنونده هشتمین بخش از جهان با نادر بودید از مجموع پادکست های رادیو فردا. روی پادگیر کست باکس جهان با نادر رو جستجو کنید و مشترک بشید. قرار ما هفته دیگه، خیلی خوشحالیم که در گوشتون هستیم.